ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و خبرهای داغ مربوط به تحولات ایران و جهان رو برای شما آماده کردیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که بشنویم خبرها رو از همکارم حمید فاطمی که همینک در استودیو همراه ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خطوط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته سعید عقیلی، انفجارها در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده و خسارت جانی نداشته است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد. هر دو انفجار در ساعت اولیه چهارشنبه 25 بهمن ماه رخ داد. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعددی در مراکز صنعتی، نظامی و خطوط انتقال انرژی ایران رخ داده که در بسیاری از موارد مسئولان ابتدا آنها را حادثه دانستند، اما پس از مدتی آنها را به اسرائیل یا سایر مخالفان جمهوری اسلامی منصوب کردند. قوه قضاییه ایران یک پرونده تتلو را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده تنها یکی از پرونده‌های مفتوح امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو است. به گفته آقای ستایشی، تتلو پرونده‌های متعدد دیگری هم دارد که به مرور درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. آذر ماه گذشته پلیس ترکیه امیرحسین مقصودلو را که از سالها پیش ساکن استانبول بود بازداشت کرد و به ایران تحویل داد. خبرگزاری تسنیم یکی از اتهامات او را گسترش فساد و فحشا عنوان کرده بود، هرچند گفته شده که تتلو شاکیان خصوصی هم دارد. بر اثر اصابت موشکی که از لبنان شلیک شده بود به ساختمانی در شهر سافد در شمال اسرائیل، یک زن کشته شد. 7 مجروح هم به بیمارستان منتقل شدند. گزارش ها از این شهر 40,000 نفری همچنین از قطع برق حکایت دارد. در واکنش به این حادثه، جنگنده های اسرائیلی مواضع مرتبط با حزب الله لبنان را بمباران کردند و ارتش اسرائیل از آغاز مجموعه حملاتی به لبنان خبر داد. درگیری های تازه اسرائیل و حزب الله به نگرانی ها درباره احتمال آغاز جنگ دیگر بین دو کشور دامن زده است. دیروز حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، گفته بود گروه تحت امرش تنها زمان حملات خود به اسرائیل را متوقف می‌کنند که در غزه آتش بس اعلام شود و نیروهای اسرائیلی حملات خود به فلسطینیان را متوقف کنند. نشست مقام‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، قطر و مصر در قاهره با هدف آزادی گروگان‌ها و ایجاد یک وقفه در جنگ غزه بدون پیشرفتی جدی به پایان رسید. به گفته مرکز اطلاع رسانی دولت مصر، شرکت کنندگان در این نشست تمایل خود برای ادامه رایزنی و هماهنگی را ابراز کردند. داوید بارنا و رونن بار، رؤسای موساد و شینبت، که در این نشست حضور داشتند، به اسرائیل بازگشتند.
با سپاس از حمید فاطمی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. انفجارهای خرابکارانه در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در ایران. گزارشی منتشر شده درباره بازگرداندن یک مسلمان اویغور از ایران که 6 سال پیش از کشور اخراج شد. و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در 13 سال حصر خانگی به سر میبرند. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی رو در لبنان آغاز کرده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، این حملات، خب گفته شده که مجموعه ای از حملات هوایی هست. پیش از این ما حملات پراکنده‌ای رو شاهد بودیم بین ارتش اسرائیل و احتمالاً گروه حزب الله در به ویژه در جنوب لبنان، منتها این حملات مثل اینکه مجموعه ای هست و شدت بیشتری داره. به چه دلیل این حملات آغاز شده و چه جزئیاتی رو درباره اونها میدونیم؟
با سلام به مخاطبین و شما، من اول یه تصویر کلی تری بگم. ببینید، پا به پای اون مذاکرات قاهره که متوقف نشده و نتانیاهو هم به داوید برنیا و اون هیئت بلندپایه اطلاعاتی امنیتی گفتش که شما برگردین و اجازه نداد که امشب دوباره این هیئت برگرده به قاهره، یعنی اسرائیل و دولت نتانیاهو دارن این نمایش قدرت رو انجام میدن که حماس باید به التماس بیفته که ما حاضر بشیم چنین معامله رو انجام بدیم. اسرائیل میخواد که قیمت این معامله برای آزادی گروگان‌ها رو پایین بیاره. از نظر خودش پا به پای این وضعیتی که هست، ما دیدیم که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیر شب آمد اون سخنرانی رو کرد و میبینیم که حزب الله رم از سوی دیگه، الان که حماس واقعا در داخل غزه در یک نقطه ضعف بسیار شدیدی هست و نمیتونه در برابر توانمندی بالای نظامی اسرائیل رویارویی مناسبی داشته باشه، این حزب الله که به داد حماس رسیده. امروز حزب الله به شهر باستانی صفت که از مرزم تقریبا دور هست این راکت های زیادی رو شلیک کرد. یه دختر خانم نوجوانی در خانه والدینش کشته شد و 7-8 نفر دیگه هم زخمی شدن، که این مسئله برای اسرائیل بسیار سنگینه، چون از اول جنگ تا الان روی هم رفته 9 نفر اسرائیلی که 5-تاشون هم نظامی بودن در مرز شمال کشته شده بودن و کشته شدن یک دختر جوان اونم تو خونه خودش در جایی که تخلیه نشده برای اسرائیل سنگین بود. اسرائیل نگاه کلیش این هست که فعلا یک جبهه رو باز بذاره، جبهه غزه است، و با لبنان کاری نداشته باشه، بلکه فقط یک واکنش‌های نسبتاً متناسبی به اون عملیات حزب الله نشون بده.
بسیار خوب، شما گفتید که هیئت اسرائیلی قاهره رو ترک کرده، اما در همین حال گزارشی منتشر شده مبنی بر سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مصر بعد از 12 سال. آیا ارتباطی هست بین سفر آقای اردوغان و گفتگوهایی که در جریان هست در قاهره؟
این یک نمونه کامل دیگری از فرصت طلبی و عملگرایی یک سیاست مدار فرصت طلب هست که چگونه فرصت ها رو در هر جای منطقه شناسایی میکنه و به خاطر منافع ترکیه به سوی اونها میره. ببینید، ترکیه یادتون هست که وقتی اخوان المسلمین در مصر به روی کار اومدن بعد از از بین رفتن حکومت محمد حسنی مبارک، ترکیه که با اخوان مسلمین و آقای مرسی روابط بسیار خوبی داشت و وقتی هم که ژنرال عبدالفتاح سیسی که اون وقت رئیس ستاد ارتش بود و برنده شد در انتخابات روی کار اومد، ترکیه با مصر حاضر نشد که رابطه ای برقرار کنه. الان که این تحولات در غزه در جریانه و ما میدونیم که ترکیه مناسبات خوبی هم با قطر داره و ترکیه ایرانی ها، شنوندگان ایرانی ما میدونن که شرکت های ترکیه‌ای در ساخت و ساز بسیار پیشتاز هستند. ترکیه این فرصت رو هم از تشخیص داده که ممکنه در بازسازی غزه با پول قطر و امارات و کشورهای ثروتمند عرب دیگه نفع بسیاری رو ببره و الان موقعیت رو مناسب تشخیص داده که سیاست خودش رو در قبال مصر هم تغییر بده. اصولا آقای اردوغان هر وقت که میبینه که باد از کدوم طرف میوزه که در راستای منافع ترکیه هست، به اون طرف میره. پارسال وقتی که در آستانه انتخابات بود و اقتصادش اون همه ضعیف بود و احتمال شکستش از اون ائتلاف رقیب در داخل ترکیه میرفت، دیدیم که به طرف اسرائیل آمد و با مقامات اسرائیل اسرائیلی رو پذیرا شد در حد رئیس جمهور و رئیس موساد اسرائیل. ولی بله، آقای اردوغان در کل داره یک بازی منطقه‌ای رو در راستای اهداف و منافع ترکیه انجام میده.
با سپاس از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شده که انفجارهایی که بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در دو استان رخ داده تروریستی بوده است. مقام‌های ایران زمان وقوع انفجارهای امروز چهارشنبه را ساعت 1:35 بامداد اعلام کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در اولین ساعت بامداد چهارشنبه صدای مهیب انفجار و روشن شدن آسمان در حوالی بروجن در استان چهارمحال بختیاری و صفاشهر در استان فارس شهروندان این مناطق را وحشت زده کرد. در شهرهای بروجن، بلداجی و گندمان شماری از این شهروندان به خیابان‌ها آمدند. با این حال ساعاتی بعد فتاح کرمی با اشاره به فروکش شدن حجم آتش ناشی از انفجار در خط لوله گاز از مردم خواست به خانه های خود بازگردند. ساعاتی بعد سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران اعلام کرد که انفجارها تروریستی و خرابکارانه بوده و مدعی شد خسارت جانی نداشته.
حدود ساعت 1 امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه خلوله گاز از سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اصل انفجارها به کسی آسیب نرسیده و همکاران ما در تمامی سطوح و با همکاری تمامی عواملی که داشتیم مدیریت موضوع رو انجام دادیم و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله مدار سرویس در برنامه قرار گرفته. با اقدامات انجام شده تو کنترل مدیریت مصرف در حال حاضر در تعمیر گاز شهرها و روستاها مشکل خاصی وجود نداره، به مردم نگرانی نداشته باشند.
جواد اوجی وزیر نفت ایران هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد و وعده داد تا عصر روز چهارشنبه قطع گاز رفع شود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به دنبال این حادثه روز چهارشنبه در 3 استان لرستان و زنجان و خراسان شمالی اعلام شد که به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی گاز طبیعی در بخش خانگی، گاز ادارات و صنایع در این استان‌ها فعلا قطع خواهد بود.
مهران کریمی بود. یک مرد مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که در سال 2018 به ایران سفر کرده بود از سوی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به چین فرستاده شده. ناظران میگویند این نخستین مورد ثبت شده از اخراج یک مسلمان اویغور از ایران به کشور چین است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک تاجر مسلمان اهل استان سینکیانگ چین که به ایران سفر کرده بود توسط جمهوری اسلامی بازداشت و پس از عودت به چین مشغول گذراندن حکم 15 سال زندان خود در این کشور است. رادیو آسیای آزاد در گزارشی که در همین زمینه منتشر کرده این فرد را ابوالهاشم تورسون معرفی کرده که به تجارت ادویه اشتغال داشته است. او در اوایل سال 2018 و زمانی که 26 سال داشت به جمهوری اسلامی سفر کرد و در بعد به ورود به فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شد. برادر او ابوالقاسم تورسون که در ترکیه زندگی می کند به رادیو آسیای آزاد گفته که ابوالهاشم 20 روز را در تهران بازجویی شده است. در حالی که کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی اغلب اویغورهای مسلمان اهل سینکیانگ را به چین باز می گردانند، تا کنون هیچ نمونه مستندی از اخراج اویغورها توسط جمهوری اسلامی ثبت نشده است. برادر آقای تورسون گفته که او پیشتر به دلیل سفر به امارات متحده عربی توسط حکومت چین به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای تورسون همچنین میگوید که پس از پیگیری او از کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به او اطلاع دادند که برادرش داوطلبانه به چین بازگشته است. با این حال او درباره داوطلبانه بودن مراجعت برادرش به چین ابراز تردید کرده است. کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به این گزارش واکنشی نشان نداده است. ابوالقاسم تورسون میگوید که 2 سال پس از بازگشت برادرش به سینکیانگ او به طور غیررسمی از دو فرد مطلع شنیده است که ابوالهاشم در زندانی در کاشغر از توابع استان سینکیانگ چین به سر می‌برد. مقامات مربوطه در شهرستان یارکند به رادیو آسیای آزاد گفتند که ابوالهاشم تورسون به همراه ده‌ها تن دیگر به دلیل سفر به کشورهای حساس مسلمان از جمله ترکیه و امارات متحده عربی به 15 سال زندان محکوم شده است. محمد توتی مدیر کمیته حقوقی کنگره جهانی اویغورها ایران را به نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت که گروهش وضعیت را به سازمان‌های بین‌المللی مربوطه گزارش خواهد کرد. وی به رادیو آسیای آزاد گفت که ایران از سال 1956 عضو کنوانسیون پیشگیری از نسل‌کشی نژادی بوده و بازگرداندن یکی از اعضای گروهی که هدف نسل‌کشی است، نقض تعهدات ایران در این کنوانسیون است. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند چین بیش از 1 میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و در تلاش برای نسل‌کشی ساکنان این منطقه است. حکومت چین پس از سال‌ها انکار سرکوب و بازداشت گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها مراکز بازپروری هستند و هدف از تشدید کنترل‌های امنیتی در ایالت سینکیانگ مقابله با افراط‌گرایی و پیشگیری از تروریسم است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما در همین باره، درباره بازگرداندن یک مرد مسلمان اویغور به کشور چین که به محکومیت 15 ساله او منجر شد، تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره سیاست دولت چین در قبال اویغورها و رفتار جمهوری اسلامی در ارتباط با این جمعیت مسلمان توضیح داده.
دولت چین مدعیه که اویغورها حداقل بخش بزرگی از جمعیت 11 میلیونی اویغور حمایت میکنند از یک جریان سیاسی، جمعیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی، و این جنبش اسلامی ترکستان شرقی در سیاهی سازمان‌های تروریستی قرار داره و تلاش میکنند به نوعی حضور در حقیقت اویغورها رو در چین کمرنگ و کمرنگتر کنن. اگر شما ببینید در ایالت سینجیان، شهری مثل ارومچی که پایتخته، یا شهرهای دیگه ایالت سینجیان، ترکیب جمعیت به نوعی در 15-20 سال گذشته عوض شده و بیشتر چینی ها در اونجا دیده میشن تا اویغورها. این به ویژه در شهر ارومچی مشهوده. در کنار این، آنچه که در حقیقت دولت چین دنبال میکنه سیاست همگنی سرزمینی به نفع مردم چین و کم کردن در حقیقت جایگاه اقلیت های قومی، آیینی و به ویژه اویغورهاست که همونطور که اشاره کردم بر این ادعا هستند که اینها پیوندی دارند با سازمان تروریستی های اسلامی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی.
جمهوری اسلامی از یک طرف داعیه حمایت از مسلمانان و مردم تحت ستم جهان رو داره و از دیگر سو در قبال مسلمانان اویغور چون این رفتاری رو داره. در برخی موارد ما بی‌توجهی و بی‌اعتنایی تهران رو شاهد بودیم و خب در این مورد به خصوص هم بازگرداندن این شهروند چینی رو که به 15 سال محکومیت او به حبس منجر شد. این استاندارد دوگانه رو از سوی حکومت ایران چطور می شود توجیه کرد؟
اجازه بدید نخست بگم که در 200 در حقیقت بازداشت آقای تورسون رو میشه رصد کرد. نخست این که بر اساس تمام میثاق‌های جهانی بین المللی، روابط بین الملل، دستگیری مسافری در یک فرودگاه هیچ جرم و جنایتی مرتکب نشده به خواست کشور دیگه، و اون که این مسافر در لیست در حقیقت پلیس بین المللی هم نیست، خودش یعنی پشت کردن به میثاق‌های جهانی در این زمینه. بنابراین هیچ توجیهی نبوده که این مسافر رو دستگیر کنن. اما نوع دستگیریش هم مستاق این ادعاست که در حقیقت دولت ایران، مرزبانی ایران، فرودگاه ایران میدونسته چون این مسافری در حقیقت وارد ایران داره میشه، از پیش بهشون اطلاع داده بودن و اینا آماده کرده بودن که بازداشتش کنن و یک مصاحبه بزرگی باش بکنن، بازجوییش بکنن و سر آخر این رو تحویل بدن به دولت چین. اما در سطح دیگه، یعنی اینکه بر اساس قانون اساسی ایران ماده 154 که ادعا شده جمهوری اسلامی از تمام مستضعفان جهان حمایت میکنه، از جنبش‌های اسلامی و از این دست، بنابراین نگاه که بکنیم میبینیم یه دوگانه اینجا وجود داره. البته همینجا اشاره کنم، دوگانه ای که شما به اشاره کردید، یعنی از یه طرف ادعای حمایت از مسلمانان جهان و از سوی دیگه همگامی و همدلی با کشورهایی که همون مسلمانان رو در حقیقت زیر فشار قرار دادن، رو به نوعی مدیر برنامه مطالعات جهانی ریاست جمهوری ایران، یک مرکزی دارن به نام مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، توجیه میکنه و میگه که ما نشانه ای نداریم از اینکه اویغورها در چین زیر فشار باشن، اویغورها در چین وضعیت خوبی دارن، تمام این قیل و قال ها هم باید به حساب تبلیغات ایالات متحده امریکا گذاشت، به جنگی که ایالات متحده امریکا علیه چین راه انداخته، و بنابراین ما از حکومت قانونی چین، حکومت چین و در حقیقت حاکمیت این حکومت در ایالت سینجیان دفاع می کنیم و موضع این حکومت رو در برابر اویغورها تأیید می کنیم. این در حقیقت اشاره دفتر رئیس جمهوری ایران برای توجیه این موضعی که در برابر اویغورها گرفته. پیشتر هم ما شاهد اتخاذ چنین موضعی از سوی ریاست جمهوری ایران و حکومت ایران در برابر مسلمانان شمال قفقاز، چچنها و اویغورها بودیم.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد دانشگاه در هلند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال 1389 در حصر خانگی هستند و اکنون که بیش از 13 سال از آن روز می‌گذرد، نرگس و زهرا موسوی دختران آنها در اینستاگرام خود نوشتند که هنوز راه‌های ارتباط مسدود است و در خانه را زندانبان باز و قفل می‌کند. فرشته قاضی از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، درباره شرایط او و خانم رهنورد در حصر خانگی گفتگو کرده و پرسیده است که چرا با گذشت 13 سال حصر بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی ادامه دارد.
محدودیت‌های بسیار شدیدی هست، کنترل خونه دست نیروهای امنیتی هست و تمام وسایل ارتباطیشون تقریبا قطع و شرایط بسیار دشواری دارن، هم از نظر روحی و استقامت
بعدش
با سلامت کامل بر سر موازیشون هستن و چیزی که نیروهای امنیتی و عراض لوباش امنیتی و رسانه‌ای حاکمیت رو عصبانی میکنه همین مقاومت.
وارد 14 سال حصر خانگی داریم میشیم آقای ارجمند، علت این که انقدر طولانی شده حصر و حاضر نیستن حصر خانگی رو بردارن یا دادگاهی جلسه محاکمه‌ای برای آقای موسوی و خانم رهنورد برگزار بکنن چیه؟
به نظرم میرسه که میرحسین در زمانی که در انتخابات اعلام کرد که ها نقشه مار میکشن و حاضر هستن در چشمان شما نگاه کنن و دروغ بگوین، آینده این سیستم رو ترسیم کرد، آینده درست ترسیم کرد، افق درست رو نشون داد. این افقی که نشون داده برای نظام خطرناکه و تا هنگامی که قرار بر تغییر بنیادین و اساسی نباشه مستقل آزاد نمی کنن و پاسخو هم نخواهم بود. چرا پاسخی ندارن؟ امروزه فردی در حاکمیت تک نفری وجود داره که خودشو معیار حق و باطل میدونه، یعنی اینی که پیامبران و امامان هم هیچ کدوم چنین ادعایی رو نداشتن و ایشون مدعی ساختن دولت اسلامی، دولتی که به هر حال الان فاسدترین دولت، یکی از فاسدترین دولت‌های جهان به عنوان دولت سازی اسلامی مطرح می شود و میخوان جامعه اسلامی درست بکنن که حتما همتراز این دولتی هستش که الان دارن و بعدا تمدن اسلامی، و لذا آبروی ایران، اسلام، تشیع رو سراسر بردن و این چیزی بوده که موسوی در مقابلش مقاومت کرده و اینها از این مقاومت راضی نیستن و بعدا هم خب تبلیغات وسیعی که بر علیه میرحسین موسوی کردن و آسیا به نوبته و خب ابتدا در مورد موسوی و بعدا در مورد دیگران شروع کردن و حذف ها همچنان ادامه داره و این نشون میده که اون چیزی رو که موسی پیش بینی میشه، یعنی اینکه کشور دچار فساد ساختاری شده و آینده‌ای نداره، این سیستم کاملا درست بود و ایشون با اینها الان با طرحی که حسین در رابطه با رفراندوم داده قطعا و یقینا در یک بنبست اساسی قرار دارن.
آقای ارجمند، الان وضعیت جسمانی و سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد به چه شکلیه؟ بارها خبرهایی در رابطه با انتقال اونها به بیمارستان و بازگرداندنشون به حصر خانگی منتشر شده.
چون تصور کنید که 14 سال در سخت‌ترین شرایط در حصر بودن و به سن بر حال 80 سالگی رسیدن بودن آقای موسوی، این همه مصائبی که تحمل کردن قطعا موجب به فرسایش جسمانی شده. پروتکل های پزشکی اونجوری که باید شاید در این سن و در این شرایط در مورد اونها رعایت نمیشه. بارها گفتیم بحث بسال امواجی که خانه اونها تحت تأثیر شرار میگیره و مورد اصابت قرار میگیره بسیار سخت و سنگین هست و این یک چیزی هستش که سلامت هر کسی تأثیر میذاره. علی‌ای حال شخص آقای خامنه ای مسئول این ماجرا، شما میگه هیچ کسی مسئولیت رو بوده نگرفته، درسته، به جهت اینکه آقای خامنه ای هیچ وقت مسئولیت اعمال خوش بوده نگرفته و هست هم تصمیم شخصی ایشون بوده و پایانش هم تصمیم شخصی ایشون خواهد بود و خب چون ایشون راه حلی برای کشور نداره در این زمینه هم تصمیمی رو نمیگیره، میخواد بگه که حالا در اینها در هست برایشون اتفاقی میفته و لذا مسئولیت هستی با آقای خامنه ای هست.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور ارشد میرحسین موسوی در گفتگو با فرشته قاضی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گروهی از دانشمندان چینی توانستند نوعی باتری با قابلیت صدها بار شارژ تولید کنند که برخلاف باتری‌های کنونی که با استفاده از لیتیوم تولید می‌شوند، در این باتری‌ها از کلسیوم استفاده شده. توسعه این فناوری و تولید انبوه چنین باتری‌هایی می‌تواند تحول بزرگی در خودروهای برقی و تلفن‌های هوشمند ایجاد کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
گروهی از دانشمندان چینی در دانشگاه فودان شانگهای موفق شدند باتری‌هایی با استفاده از کلسیوم بسازند که در دمای معمولی میتوان آن را تا 700 بار شارژ کرد. این نوع باتری‌ها گزینه ارزان‌تر و با دوام‌تری نسبت به باتری‌هایی هستند که با استفاده از لیتیوم تولید می‌شوند. باتری‌هایی که هم‌اکنون در تلفن‌های هوشمند، خودروهای برقی و صدها دستگاه دیگر به کار می‌روند، با استفاده از فلز لیتیوم تولید می‌شوند. لیتیوم فلزی نرم است که قابلیت ذخیره انرژی در آن در مقایسه با حجم و وزنش زیاد است و بدین دلیل پرمصرف‌ترین فلز برای باتری‌های مختلف صنعتی است. اما استفاده گسترده از این فلز در سراسر جهان و تولید انبوه باتری‌ها و منابع ذخایر انرژی سبب شده ذخایر طبیعی لیتیوم به تدریج کاهش یابد. بدین دلیل ابداع جدید دانشمندان چینی گزینه کم هزینه تر و بهتری برای تولید انبوه دستگاه‌ها و خودروهای برقی به شمار می‌رود. تیمی از دانشمندان چینی در دانشگاه فودان شانگهای توانستند دستگاهی را که با استفاده از کلسیوم و اکسیژن ساختند به شکل الیاف فیبر درآورده و از این فیبرها باتری‌های مانند پارچه تولید کنند. از این نوع باتری‌ها می‌توان در تلفن‌های هوشمند نسل جدید استفاده کرد. ویژگی دیگر این نوع فناوری فراوانی کربنات کلسیوم طبیعی در کره زمین است که برخلاف لیتیوم رو به اتمام نیست. کربنات کلسیوم سومین فلز فراوان در پوسته کره زمین بعد از آهن و آلومینیوم است. روسیه، چین، آمریکا و فرانسه 4 کشوری هستند که فناوری و تأسیسات زیربنایی را برای تولید انبوه کلسیوم در مقیاس صنعتی در اختیار دارند.
گزارش جمشید زند بود درباره تولید نوعی باتری با قابلیت صدها بار شارژ به دست دانشمندان چینی. اما با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید در فرصت باقی مونده یادآوری کنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. یه بار دیگه تکرار میکنم، شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام. شماره ما هم در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30 2420-725-970-30. عصرتون بخیر.